En Écosse. En Écosse. En
Écosse. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم و امید که انشاءالله فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت و دفاع آشکار از ملت فلسطین و کمک به آنها به هر طریق ممکن. و ابراز نگرانی وزارت خارجه پاکستان از ناامنی در افغانستان و تأکید بر برقراری ثبات در این کشور به منظور مراودات بهتر اقتصادی در منطقه. امروز شنبه 27 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 18 فوریه 2023 خجسته سالروز مبعث رسول امین حق پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست. این مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در غار حرا از سوی خداوند متعال با پیامبری برگزیده شدند. ایشان به عنوان آخرین سفیر از پیامبران بزرگ الهی مبعوث شدند تا جامعه جاهلی را که غرق در جهالت و بی اخلاقی بود به سمت اخلاق مداری، کرامت انسانی و عزت نفس دعوت کنند. بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را باید سرآغاز تشکیل بزرگترین تمدن اسلامی و اخلاقی جهان دانست که انسانها را از آلودگی های فکری و عقیدتی در طول تاریخ نجات داد. پیامبر بزرگ اسلام با معجزه قرآن کریم به عنوان بهترین و کاملترین کتاب آسمانی و بعثت رسیدند. بعثتی که انفجار نور و ظهور ارزش‌های انسانی در صحنه حیات بشری بود. ایشان با کتاب آسمانی قرآن مفاهیم جدیدی از قبیل تکریم زنان و دختران، مبارزه با ظلم و بت‌پرستی، کمک به هم نوع، توحید و یگانه پرستی و اخلاق نیک را در جامعه انسانی پایه‌ریزی و راه رسیدن انسانها به سعادت دنیوی و اخروی را تبیین کردند. بزرگترین عید مسلمانان جهان سال روز بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به تمام مسلمانان جهان و شما شنوندگان گرامی تبریک عرض می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند نظام اسلامی ملاحظه هیچ کس را نمی کند و ضمن حمایت و دفاع آشکار از ملت فلسطین به هر طریقی بتواند همچنان با آنها کمک خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای امروز همزمان با خجسته عید مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دیدار مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی و میهمانان و شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم در بخشی از سخنان خود با اشاره به مواضع صریح و علنی جمهوری اسلامی در حمایت از مظلومان فلسطینی فرمودند متاسفانه دولت‌هایی که موظفند خودشان هم با ملت فلسطین کمک کنند با ایران هراسی دشمنان اسلام هم صدا می شوند. ایشان مسئله فلسطین را از جمله ضعف‌ها و زخم‌های مهم امت اسلامی دانستند و گفتند یک ملت و یک کشور در مقابل چشمان تماشاگر دنیای اسلام مورد ظلم بی پایان و هر روزه رژیمی وحشی، خبیث و شرور قرار گرفته است و کشورهای اسلامی با این همه ثروت، ظرفیت و توانایی فقط نگاه می‌کنند و حتی برخی از این کشورها و خصوص در این اواخر با این رژیم خونخوار همراهی هم می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند و از بجای رسیده است که امریکا، فرانسه و چند کشور دیگر با ادعای حل مشکلات مسلمانان برای خود حق دخالت در دنیای اسلام قائل شدند، در حالی که خودشان در حل مشکلات و اداره کشورهایشان درمانده و ناتوان هستند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند اگر از همان روز اول دولت‌های اسلامی با سخنان خیرخواهان از جمله علمای بزرگ نجف گوش می‌دادند و در مقابل رژیم غاصب محکم می‌ایستادند، امروز قطعاً وضع منطقه غرب آسیا متفاوت بود و امت اسلامی متحدتر و از جهات مختلف قدرتمندتر بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین بازگشت و تعالیم بعثت، اتحاد و همدلی ملت‌های مسلمان و همکاری واقعی نه سوری دولت‌های اسلامی را راه حل همه مشکلات امت اسلامی دانستند. بعثت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را بزرگترین هدیه خدا به بشریت خواندند و تأکید کردند هیچ هدیه‌ای به عظمت و وزانت بعثت نبی اکرم نیست و علت هم این است که بعثت حامل گنجینه‌های برای بشر است و اگر ندای بعثت به گوش دل حق طلبان عالم برسد قطعاً مجذوب آن خواهند بود. ایشان گفتند گنجینه‌های بعثت تمام نشدنی است و این گنجینه‌ها می‌تواند سعادت بشر را در زندگی خودش در همین زندگی دنیا تا قبل از آخرت تأمین کند. رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در محفل انس با قرآن همزمان با عید بزرگ مبعث در کابل تاکید کرد تجلیل از عید مبعث باعث وحدت مسلمانان و شکست دسایس دشمنان می شود. غلام حسین شیرزاد گفت یکی از موضوعاتی که می تانم محور وحدت، انسجام، همدلی و همدیگر پذیری میان مسلمانان باشد بحث قرآن و تمسک با آن است. دعوت می کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در همین زمینه از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجلیل از عید مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باعث ایجاد وحدت میان اهل تسنن و تشیع می شود. این مطلب را غلام حسین شیرزاد، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان، در محفل انس با قرآن که در کابل برگزار شده بود ابراز نموده گفت عید بزرگ مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به تمام مسلمانان جهان به ویژه به ملت قهرمان و برادر افغانستان تبریک عرض میکنم. رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد که دشمنان اسلام، قرآن و مسلمانان دسایس مختلف را علیه جهان اسلام و مسلمین راه اندازی میکنند. شیرزاد تصریح کرد که یکی از این دسایس ایجاد تفرقه و چند دستگی میان امت اسلامی است. قاعدتا امروز در جهان اسلام چیزهایی که ضروری است حفظ انسجام، وحدت، همدلی و برادری است که باید با آن ترکیز شود. این مقام سفارت ایران در کابل اضافه کرد یکی از موضوعاتی که می تواند محور وحدت، انسجام، همدلی، همدیگر پذیری میان مسلمانان به ویژه بین ملت قهرمان، مجاهد و مسلمان افغانستان باشد بحث قرآن و تمسک با آن است. نام برده با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن گفت برگزاری محافل انس با قرآن در مناسبت‌های مختلف به ویژه مناسبت‌هایی که بین برادران اهل تسنن و اهل تشیع اتفاق نظر است مانند تجلیل از عید مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که باعث ایجاد وحدت میان مسلمانان می شود. غلام حسین شیرزاد این مطالب را در حاشیه مجلسی که به مناسبت انس با قرآن در کابل پایتخت افغانستان تدویر یافته بود ابراز کرد.
گزارش ذبیح الله قریشی را از کابل شنیدید. حکومت طالبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای از سرگیری پروژه‌های بانک جهانی در افغانستان آغاز شده. پس از اعلام کنارگیری دیوید مالپاس از ریاست بانک جهانی، وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که تلاش‌های این وزارت برای از سرگیری پروژه‌های بانک جهانی در افغانستان ادامه دارد. این وزارت گفته که بانک جهانی با برنامه‌های در بخش‌های درمان، کشاورزی، توسعه دهات و دیگر بخش‌ها در افغانستان کمک می‌کند و این بانک کار شماری از این برنامه‌ها را آغاز کرده. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان در این باره گفت کار بعضی پروژه‌ها 90-95% تکمیل شده که همه ای اونا متوقف شده. از زمان روی کار آمدن طالبان، وزارت مالیه تلاش داره با کشورها و سازمان‌های کمک کننده در تماس باشد تا بانک جهانی را برای اثرگیری طرح‌ها در افغانستان قانع کنه. با دنبال اعمال محدودیت حکومت طالبان علیه زنان، بانک جهانی فعالیت‌های خودش را در افغانستان متوقف کرده. معاون وزارت خارجه پاکستان با ضروری دانستن تحقق ثبات در افغانستان برای اتصال پاکستان با آسیای مرکزی نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد. حنا ربانی معاون وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری از تأثیرگذاری وضعیت جاری در افغانستان بر روی روابط اقتصادی پاکستان با این کشور و کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرد و با اظهار این که وضعیت فعلی افغانستان چالش‌هایی را در روابط بازرگانی این کشور با افغانستان به میان آورده، جایگاه افغانستان برای اتصال پاکستان با آسیای مرکزی مهم خواند. حنا ربانی در نشستی به عنوان مرزهای استراتژیک پاکستان گفت افغانستان فرصت‌های بسیار زیادی را برای تحقق چشم‌انداز اقتصادی پاکستان برای تبدیل شدن به یک مرکز تجارتی و انرژی و ادغام مناطق آسیای جنوبی، مرکزی و شرقی فراهم می‌کند، اما وضعیت فعلی سیاسی همراه با تهدیدهای تروریستی برای کشورهای اطراف این منطقه چالش ایجاد کرده. خب تماس ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی. آقای احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب حنا ربانی معاون وزارت خارجه پاکستان صحبت هایی را مطرح کرده در یک نشست خبری، از جمله در ارتباط با تأثیرگذاری وضعیت جاری در افغانستان بر روی روابط اقتصادی پاکستان با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده و همینطور جایگاه افغانستان را برای اتصال پاکستان با آسیای مرکزی مهم خوانده. می‌خوایم که تحلیل شما را در ارتباط با این صحبت‌های معاون وزارت خارجه پاکستان بشنویم.
واقعیت هم این صحبت‌های معاون وزارت خارجه نشان از در واقع یک نوع دوگانگی سیاست در پاکستان در افغانستان رو نشان میده.
بله.
خب به نحو ناامنی و ایجاد ناامنی و مشکلاتی که در داخل افغانستان است، دستخوش سیاست های پاکستان است که هیچ وقت پاکستان دنبال ثبات سیاسی در افغانستان نبوده.
بله.
چی در زمان جمهوریت، چی قبل از جمهوریت و چی در زمان حال. در حداقل در 4 دهه گذشته همه ملت ما شاهدن و تمام دنیا هم اذعان میکنن که پاکستان دنبال امنیت و ثبات در افغانستان نیست، شاید به واسطه نگرانی هایی که به خاطر خط دیورند داره و مسائل دیگر.
بله.
لذا این یک نوع دوگانگی نشان میده، یا که وزارت خارجه همراه اونقدر در سیاست های کلی پاکستان در قبال افغانستان دخیل نیست، یا یک ناهماهنگی است، یا ایشان نظر شخصی خود گفته، در حالی که پاکستان خودش منشأ مشکلات هست و متاسفانه نمیتونه میره به عنوان یک دیدگاه رسمی یا حقیقی یا واقعی دولت پاکستان در قبال مسائل افغانستان تلقی بکنیم.
به هر حال اگر این اتفاق بیفته منافع اقتصادی برای پاکستان خواهد داشت؟
قطعا امنیت یکی از اشتباهات استراتژیک پاکستانی بوده که منافع خود در ناامن بودن افغانستان میدانست، در حالی که ناامن بودن افغانستان باعث عدم خیلی از مسائل توفیق مسائل اقتصادی در پاکستان می انجامه. قطعا اگر افغانستان دارای ثبات باشه، منطقه از ثبات افغانستان و از در واقع امنیت افغانستان و از بازار افغانستان میتونند استفاده های بهینه‌ای رو برن، به واسطه‌ای که افغانستان یک نقطه سوق الجیشی در نقشه دنیا داره که نقطه اتصال شرق به غرب و غرب به شرق و شمال به جنوب و رسیدن به از یک طرف به دریای سرخ و از یک طرف دیگه به مرزهای چین و پاکستان و از اون طرف به مرزهای روسیه نقطه بسیار سوق الجیشی است برای دنیا، بسیار مهمه و به تبع کشورهای منطقه از عدم امنیت افغانستان ضررهای بسیار متحمل شدن و میشوند.
بله. و سوال دیگه این که اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی ما امنیت را در داخل افغانستان داشته باشیم، مسیر اقتصادی پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان برقرار شود، چقدر این مسئله میتونه روی منافع اقتصادی افغانستان اثرگذار باشه و چه منافعی میتونه بر افغانستان داشته باشه؟
ببینین، خب حق ترانزیت اولین و یعنی ابتدایی ترین منافعی که میتونه داشته باشه حق ترانزیت است، در قبال از اون مراوداتی که انجام میشه به واسطه ای که ما به عنوان یک کشوری که انحصار در خشک هستیم نیازمندی ارتباطات هستیم برای شکوفایی اقتصاد خود. طبیعتاً وقتی که امنیت در داخل کشور ما باشه و مراودات اقتصادی بین کشورهای منطقه از خاک افغانستان انجام بشه، میتونه یک منبع درآمد بسیار زیادی بر افغانستان داشته باشه و قبال از او در نقش بسیار خوبی در صادرات مواد از افغانستان به کشورهای همسایه در قبال حق ترانزیتی که میتونه داشته باشه و امتیازگیری های به واسطه ترانزیت از مرزهایی که ما در که با پاکستان، با جمهوری اسلامی ایران، با کشورهای مثل تاجیکستان و همسایه‌های خود که داریم میتونیم در قبال این مراودات میتونیم امتیازات بسیار خوبی را از گمرکات مرزی خود از کشورهای همسایه کسب کنیم.
بله. آقای احمدیار، شما به بحث صادرات افغانستان اشاره کردین و اینکه اگر چنین اتفاقی بیفته به هر حال در بحث صادرات بسیار کمک کننده است. ما به ذهنم اومد که با توجه به اشرافی که شما به وضعیت اقتصادی افغانستان دارین، این روزها وضعیت صادرات افغانستان رو چطور می‌بینید؟ با توجه به مسئله که گاهی مقامات طالبان اعلام می‌کنن که شرایط صادرات رو به بهبود هست.
واقعیت هم شرایط صادرات نه متاسفانه رو به بهبود که نیست، ولی دو نمای خوبی هم ما شاهد نیستیم به واسطه از که هنوز دولت امارات نتونسته مشروعیت سیاسی خود به دست بیاره و در داخل یک انزوای اقتصادی و سیاسی قرار داره از طرف تحریم ها و بلوک شدن پول های افغانستان. خب اینا چالش هایی است که متاسفانه فراروی تجارت و صادرات افغانستان است و تا زمانی که یک امکان ایجاد شرایط سیاسی در داخل افغانستان به عنوان یک دولت مستقل به وجود نیاید و مشارکت همه جانبه همه اقوام و اقشار نباشه، امکان ای که ما امیدوار باشیم برای رشد و شکوفایی اقتصاد افغانستان و به تبع صادرات افغانستان یک چیز محالی هست و متاسفانه دورنمای تاریک رو نشان میده. متاسفانه فعلا هیچ گونه تغییر چشمگیری که ما احساس بکنیم که در بحث صادرات به افغانستان به وجود آمده، نه هیچ کدام از احصایی ها چنین در واقع نشانگر چنین موضوعی را برای ما نیست متاسفانه.
بله، در واقع چون وضعیت سیاسی دورنمای خوبی نداره، وضعیت اقتصادی هم وابسته به همین مسئله است دیگه.
ببینید قطعا همینه، تجارت و اقتصاد اصطلاحا ترسو هست. زمانی رشد میکنه و به شکوفایی میرسه که امنیت باشه، زمانی امنیت به وجود میاد که یک مشروعیت سیاسی، یک حکومت، یک جریان سیاسی داشته باشه. متاسفانه چون طالبان نتونستن هنوز این مشروعیت سیاسی را برای هیچ کدام از کشورهای دنیا به دست بیارن و حداقل یک از کشورها هم اونا را هنوز به رسمیت نشناخته، خب به تبع او مسائل امنیتی بسیار پایین، انفجاراتی که میشه شاهد، خبرهای ناگواری هستن در این مسائل. خب هیچ گونه سرمایه گذار و تاجر ریسک هزی که بخواهی در بازارهای افغانستان حضور داشته باشه و مال و تجاری خود به خطر بندازه، در واقع چنین ریسکی رو نمی کنه. خب در قبل این موضوع هم مردم افغانستان آسیب میبینند و شرایط و سفره مردم روز و روز تنگتر و تنگتر میشه و مشکلات مضاعفی رو برای ملت افغانستان فعلا ما شاهد هستیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از شما.
تشکر از شما،
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با کارشناس خوب برنامه جناب آقای عبدالواحد احمدیار. ساعت 7:09 شام هست، ما در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ایران به طور موقت شرط ارائه گذرنامه الکترونیکی را برای دانشجویان افغانستانی حذف کرده. با توجه به مشکلات دانشجویان افغانستانی در ماه‌های اخیر برای دریافت پاسپورت الکترونیکی در افغانستان، سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ایران اعلام کرده که این دسته از دانشجویان میتونن به صورت موقت بدون گذرنامه الکترونیکی و با مدارک دیگه‌ای که به دانشگاه‌ها اعلام شده در ایران ادامه تحصیل بدن. این بخشنامه از آغاز سال تحصیلی آینده در دانشگاه‌های ایران قابل اجرا هست. از 110,000 دانشجوی خارجی در جمهوری اسلامی ایران 33,000 نفر اتباع افغانستانی هستند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار معاون کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر لزوم لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های افغانستان تأکید کرد. امیرخان متقی در دیدار با رئوف مازو در کابل گفت تحریم‌های اقتصادی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا باعث کاهش تمایل پناهجویان افغان برای بازگشت به کشورشان شده. معاون کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در این دیدار اظهار کرد که سال گذشته سازمان ملل به 60,000 پناهجو که به افغانستان بازگشتن کمک کرده. موضوع افزود که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امسال تصمیم دارد در مناطق محروم افغانستان 35 مکتب، 20 درمانگاه و 5,000 خانه بسازد و برای 50,000 نفر وام هایی را فراهم کند. بیش از 14 جنگ و اشغالگری نیروهای شوروی و ارتش آمریکا در افغانستان موجب مهاجرت میلیون ها نفر از اتباع این کشور شده. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری حدود 7 میلیون نفر از مهاجران افغانستانی در ایران و پاکستان زندگی می کنند. کمیته بازرسی و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی را درباره عملکرد دولت جو بایدن در موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، فرایند تخلیه این نیروها و مسئله انتقال افغانها به آمریکا آغاز کرده. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌های جداگانه به شورای امنیت ملی قصر سفید، وزارت خارجه آمریکا، وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، وزارت امنیت داخلی و آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا خواستار دریافت اطلاعاتی در این خصوص شدند. جمهوری خواهان در آمریکا معتقدند که با خروج پرهرج و مرج آمریکا از افغانستان، نیروهای طالبان با تجهیزات نظامی آمریکایی که در کشور مانده بود دست یافتند و این موضوع میتواند به شکل گیری یک فاجعه انسانی کمک کنه و موجب به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آگست سال 2021 دستور خروج سراسیمه نیروهای کشورش از افغانستان را صادر کرد. اگرچه که با این دستور بایدن پایان 20 سال اشغالگری آمریکا بر افغانستان رقم خورد، اما این اقدام غیر مسئولانه دارای تبعات منفی بود که بسیاری آن را تاریک‌ترین برگ از کارنامه دولت بایدن می‌دانند. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی افغان، در رابطه با همین خبری که تقدیمتان شد و در ابتدا از وی در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تبعاتی که داره پرسیدم و ای که این بحث این روزها در آمریکا در مجلس نمایندگان مطرح شده.
در بحث خروج آمریکایی ها از افغانستان، خب او چیزی که جهانیان شاهد از او بودن یک نوع سراسیمگی و بیمسئولیت پذیری کاملا هویدا بود. هیمنه نظامی آمریکا را در منطقه و در جهان زیر سوال برد و به نوعی یک شکست فاحش بعد از 20 سال هزینه کردن آمریکایی‌ها در افغانستان محسوب می‌گردید. به هر حال در افکار عمومی آمریکایی‌ها هم این سوال همچنان طبیعتاً باقی مانده و اونا سوال می‌کنن که 20 سال ما مالیات دادیم که نهایتاً چه اتفاقی در افغانستان و منطقه خاورمیانه باید بیفته. میلیاردها دلار از اونا صرف جنگ طلبی سیاستمدارای آمریکایی شد و چون انتخابات آمریکایی ها در پیش هست و رقابت درون حزبی در میان احزاب دموکرات و جمهوری ها در آمریکا ادامه داره، به هر حال رقبای بایدن اینمی مطالبه گری و ذهنیتی که در بین مردم آمریکا وجود داره را طبیعتاً بهانه یا بستری قراره بسازن برای فشار آوردن بر بایدن تا بتونن پیش ملت آمریکا او را محبوبیت نداشته یا کاهش یافته از او را کاملا از بین ببرن و انتخابات آینده را مصادره کنن. یک نوع فکر میکنم که شروع مطالبه گری جمهوری خواها بازخورد داخلی داشته باشه.
خب این خروج غیر مسئولانه امریکایی ها از افغانستان چه تبعاتی بر افغانستان در پی داشت؟
خب افغانستان را از یک سیاهچال دیگه ای وارد ساخت. افغانستان البته در طول 20 سال حضور امریکایی ها هم دستخوش ناامنی، افزایش گروه های تروریستی، تبعیض اجتماعی، گسترش مواد مخدر و ادامه پیدا کردن سیر مهاجرت بود. ولی با خروج غیر مسئولانه آمریکایی‌ها از افغانستان، به هر حال افغانستان وارد یک منجلاب و یک باتلاق جدید شد. میلیون‌ها افغانستانی مجبور به ترک وطن شد، در اقصی نقاط دنیا پراکنده شدند و بر جمعیت مهاجرین افغانستانی در سراسر دنیا افزوده شد. او عده از هموطنان ما هم که در داخل باقی ماندن، اونا هم گرفتار مشکلات اقتصادی شدید و همچنین معضلات عدم کار زنان، تحصیل زنان و مشکلات روحی روانی عدیده‌ای شدند و افغانستان وارد یک برهه دیگه از تاریخ شده که هیچ چشمنداز روشنی برای از اون متصور نیست. قطعا تاریخی خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان را فراموش نخواهد کرد و معلوم نیست که دهها و سالهای آینده برای مردم افغانستان چه سرنوشتی رقم میخوره. هر پیامد منفی که متصور باشیم ریشش برمیگرده به اینمی حضور آمریکایی ها در افغانستان از یک طرف و خروج غیر مسئولانه از اونا از طرف دیگر.
جناب افشار، جمهوری خواهان در داخل آمریکا معتقدند که با خروج آمریکا از افغانستان نیروهای طالبان به تجهیزات نظامی آمریکایی که در افغانستان باقی مانده دست یافتند و این موضوع میتونه به شکل گیری یک فاجعه انسانی کمک بکنه و موجب به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا شود. چقدر این حرف به واقعیت نزدیک است؟
خب اولا من یک بار دیگه تاکید میکنم که حرفایی که جمهوری خواها میزنن امکان داره، ولو که ترامپ هم اگر باقی میمون، چون استارتش و خروج آمریکایی‌ها از افغانستان رو خود ترامپ زده بود، ولی بایدن او رو تعجیل کرد و به او سرعت بخشید. صحبت‌های از اینا رو یک بخش بزرگ از اون رو باید بگذاریم در قالب همون رقابت‌های داخلی آمریکا که احزاب اینا با هم دارن. اما اون چیزی که برای از دیدگاه مردم افغانستان محسوب میشه، خب آمریکایی‌ها یک تعداد سلاحایی داشتن که سلاحای استراتژیک محسوب میشد، اونا رو نابود کردن و برای افغانستانی‌ها اونا رو باقی نگذاشتن. اونا در تقریبا در 3 ماه آخر حضورشون که برایشون مسلم شده بود که افغانستان به دست طالبان میفته، تقریبا تمام او زرادخانه حساس یا سلاحای حساس و راهبردی رو نابود کردن. اما اون بخش دیگه ای از سلاح‌ها که در افغانستان باقی مانده دو بخش تقسیم میشه. اطلاعات میدانی ما حاکی از این هست که طالبان حتی توانایی استفاده از اونا رو ندارن. به هر حال اون سلاح‌ها اکثر سلاح‌ها مهندسین و تکنسین‌های خاص خودش هم میطلبه که با عدم حضور آمریکایی‌ها عملا اونا کاربرد خاصی ندارن. از طرف دیگه سلاح‌هایی که مثل تانک‌ها و سایر اقلام نیاز به بازسازی داره، نیاز به نوسازی داره، نیاز به ای داره که بروزرسانی شوه و معمولا خب در اردوی فعلی ای توان در طالبان نیست که بتونه سلاح‌ها را بروزسازی بکنه. لحاظا ای که فکر کنیم که او سلاح‌ها یک وقتی به طالبان قدرت بده که به شکل اردو سایر کشورها را مورد تهدید قرار بدن، این یک مقدار بعید به نظر میرسه و فکر میکنم که بیشتر او هیاهوی است که اونا در داخل برای زدن همدیگه از این حرفا استفاده میکنن.
تحلیلی بود از محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی. یک عضو پارلمان کانادا خواستار لغو محدودیت‌های این کشور برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شد. هیدر مکفرسن عضو پارلمان کانادا از دولتی کشور خواست تا موانعی را که بر سر راه کمک رسانی به افغانستان قرار داره از میان برداره. پیشنهاد مکفرسن حزب دموکرات جدید به اتفاق آرا توسط کمیته روابط خارجی و توسعه بین المللی پارلمان کانادا به تصویب رسیده. در این پیشنهاد از حکومت لیبرال کانادا خواسته شده تا بخشهایی از قانون جزا را که در حال حاضر مانع کمک بشردوستانه به افغانستان شده اصلاح کنم. مکفرسن گفت در حالی که سایر کشورها قبلا معافیت‌های بشردوستانه را ایجاد کردند تا به سازمان‌هایشان اجازه فعالیت در افغانستان بدن، کانادا این کار را نکرد. این بدان معناست که به میلیون‌ها افغان که نیاز مبرم به کمک دارند رسیدگی نمی‌شود. ما بارها از لیبرال‌ها خواستیم که این مشکل را برطرف کنند، اما با گذشت 18 ماه سازمان‌های امدادی همچنان منتظر هستند. وی افزود هیچ بهانه‌ای برای این تأخیر وجود نداره. حکومت لیبرال باید اکنون لایحه‌ای را برای اصلاح قانون جزا ارائه کند تا بتانیم فوراً به افغان‌ها کمک کنیم. وقت آن رسیده که لیبرال‌ها مسئولیت‌های خودشان را جدی بگیرند، با وعده‌های خودشان عمل کنند و کار لازم برای کمک به آسیب پذیرترین قشر جهان انجام بدن. بر اساس قوانین فعلی کانادا، اتباعی کشور در صورت قرار دادن مستقیم یا غیر مستقیم اموال یا منابع مالی در اختیار طالبان ممکنه که به 10 سال زندان محکوم شوند. نماینده ویژه چین از تمایل بیجینگ برای تعمیق مناسبات اقتصادی با افغانستان خبر داد. یو شیاویونگ نماینده چین در امور افغانستان در دیروز در دیدار با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در بیجینگ گفت تلاش داریم همکاری های اقتصادی با افغانستان را تقویت کنیم و همچنین از سفر به افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در بیجینگ هم در این دیدار گفت در دیدار با نماینده ویژه چین در افغانستان درباره تقویت روابط دو جانبه، مسائل اقتصادی، حل مشکلات بازرگانان، تسریع در کار پروژه‌های در دست اجرای چین در افغانستان و مسائل دیگر گفتگو شد. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در شرق افغانستان محفل شعرخوانی تحت نام گل نرگس را در جلال آباد مرکز ننگرهار برگزار کرد. برای اطلاع از جزئیات ارتباط گرفتیم با همکارم محمد آصف شینواری. آقای شینواری سلام بر شما و وقتتان بخیر. در مورد جزئیات این محفل شعر از شما بشنویم.
ما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس، اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میله و مشاعره عنعنوی گل نرگس را در شهر جلال آباد برگزار نمود. امسال این میله و مشاعره عنعنوی گل نرگس مصادف بود با 34مین سال روزی خروج قوای شوروی سابق از افغانستان. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفت که جای خرسندی است که امسال مشاعره و میله عنعنوی گل نرگس با سال روز شکست قوای شوروی سابق از افغانستان مصادف شده و برگزار می‌گردد. و گفت مردم افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ به همه کسانی که بر خاک افغانستان تجاوز کردند شکست داده و اخیرین شکستی که از سوی مردم افغانستان داده شد قوای امریکایی بود که بعد از 20 سال اشغال افغانستان توسط مردم این کشور از افغانستان خارج شدند.
بله.
مولوی نور محمد حنیف از شعرهایی که در این مشاعره عنعنوی گردی هم آمده بودند خواست که در اشعارشان پیام اخوت، برادری، صلح، صفا و بازسازی افغانستان را به مردم ارائه بکنند.
بله.
تعداد دیگری از مسئولان اداره ولایتی ننگرهار و ولایت لغمان نیز در این مشاعره سخنرانی نمودند که از برگزاری میله و مشاعره عنعنوی گل نرگس استقبال کردند.
بله. آقای شینواری، بخش شعرخوانی این محفل به چه شکلی برگزار شد و چرا نام گل نرگس به این محفل گذاشته شده؟
در بخش دوم این میله و مشاعره تعداد زیادی از شاعران جوان از ولایت‌های ننگرهار و لغمان شعرهایشان را در وصف گل نرگس و بهار سرودند.
بله.
با آن هم که میله و مشاعره عنعنوی گل نارنج در ولایت ننگرهار شهرت ویژه‌ای دارد و از قدامت تاریخی برخوردار است که بیش از 60 سال می شود در این شهر برگزار می گردد، اما از چند سال به این طرف میله و مشاعره عنعنوی گل نرگس نیز در این فصل سال برگزار می گردد که گل نرگس ننګرهار تنها ولایتی است که گل نرگس در آن در آخرین ماه زمستان می روید و در ولایت های دیگه افغانستان وجود ندارد و بیشتر مردم برای این که مردم ولایت های دیگه افغانستان به این گل ویژه تولید ننګرهار آشنایی داشته باشند به ولایت های دیگه به گونه سوغاتی انتقال می نماید.
بله، بسیار سپاسگزارم ایشینواری از شما، با شما خداحافظی می کنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.